انشالله به هر حال بزرگترای جلساتی که دارن همین الان صدای این حقیر و آقای دکتر همتی بزرگوار رو میشنون به این نکته هم توجه بکنیم که اگر بتونیم به فضل سید الشهدا علیه السلام چنین اتفاقاتی رو در جلسات امام حسین علیه السلام رقم بزنیم، بسیار در رشد و تعالی فرزندان و محبین و ارادتمندان سید الشهدا تلاش شده که قطعا صدیقه طاهره در حقیقت فردای واپسین پاسخ این در حقیقت تلاش ها رو خواهد داد. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار. یک بخشی رو میشنویم، برمیگردیم، همچنان در کنارتون خواهیم بود با پرسمان تربیتی که از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضورتون میشه.
نام و یاد خداوند مهربان آرامش دهنده قلب هاست. با نام و یادش آغاز میکنم برنامه امروز رو و گرمترین سلام ها رو تقدیم شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز میکنم. امروز هم با یک گنجینه معرفت دیگه همراه شما هستم، چرا که راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتابه، پس نباید ازش غافل بود. تعلیم و تربیت بصیرتگرا کتابی است که امروز انتخاب کردم و میخوام به معرفی اون بپردازم. انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام ناشر این کتابه و آقای علیرضا رحیمی به همراهی آقای احمد کریمیان کار در واقع نوشتن و نگارش این کتاب رو به عهده گرفتم. معرفی نظریه جدید در تعلیم و تربیت با تاکید بر بُعد بصیرت و درک مفهوم اون موضوع اصلی این کتابه که میتونه مشخص کنه که دیدگاهی که در عرصه تربیت اسلامی باشه با اون چه که امروز در کشور ما و بسیاری از سرزمین‌های اسلامی در جریان بوده میتونه تفاوت‌های اساسی زیادی داشته باشه و در اون بر معنای خاص از عقل و تعقل، ضرورت پرورش عقل و اتخاذ روش عقلانی در تربیت تاکید فراوانی وجود داره. از جمله مباحث مندرج در این کتاب میشه به انگیزه انتخاب موضوع و ضرورت تحقیق، معرفی و نقد پژوهش‌هایی که درباره عقل در حوزه فرهنگ اسلامی وجود داره، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، نسبت تربیت عقلانی با تربیت اسلامی و حفظ و توسعه بصیرت اشاره کرد که البته تربیت بصیرتگرا، تربیت عقلانی و مفهوم بصیرت و تعاریفی که راجع به نظریه بصیرت وجود داره هم بخش دیگری از کتاب رو به خودش اختصاص داده. این کتاب 400 صفحه‌ای همونطور که خدمتتون عرض کردم توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به رشته تحریر در اومده و چون نویسندگان اون برگرفته از کار پژوهشیشون این کتاب رو نوشتن، این مقدار مطالب کتاب متناسب با کسانی است که در واقع کار پژوهشی میخوان انجام بدن و بهره علمی و تحقیقی میخوان از کتاب ببرند و متناسب با قشری است که در مقاطع مختلف تحصیلی بالاتر از لیسانس هستند. اما این دلیل نمیشه که بخشی از فصلای این کتاب متناسب با مخاطب عام نباشه. در واقع بخشهایش جنبه پژوهشی داره و بخشی از اون متناسب با مخاطب عام تدوین شده. در بخشی از این کتاب اینطور آورده شده که تربیت دینی هم حق کودک و هم وظیفه والدین و هم آینده سعادت کودک رو فراهم میکنه و هم دارای ثوابی است که گاه نجات بخش والدین خواهد بود. بنابراین سخن از اهمیت اون همین اندازه کافی است. رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم به برخی از کودکان نظر افکندند و فرمودند وای بر فرزند آخر از زمان از روش ناپسند پدرانشان. عرض شد ای رسول خدا از پدران مشرک آنها؟ فرمود نه، از پدران مسلمان آنها که هیچ یک از فرایض دینی را به آنها نمی آموزد و به ناچیزی از امور مادی درباره آنها بسنده می کنند. من از این مردم بیزارم و آنان نیز از من بیزارند. در اهمیت تربیت دینی همین بس که انگیزه بعثت انبیاء علیهم السلام در اصل بر همین هدف استواره و قرآن کریم که کتاب هدایت و انسان سازی است در پاره ای از آیات به طور صریح به تربیت دینی فرزندان پرداخته و تأکید کرده. اگر شما عزیزان هم میخواید بیشتر راجع به این موضوع بدونید میتونید خواننده کتاب امروز باشید تحت عنوان تعلیم و تربیت بصیرتگرا. ممنون که تا انتهای برنامه امروز با پرسمان تربیتی هم همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است گنجینه ی قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران
ما خانم ما برخورد رفتارش با دختر یادم دختر دارم من برخورد صفر صفر با این دختر، یعنی بارها دختر به ما میگه بابا مادر یه لحظه با من بچه نمیشه، یه لحظه با من رفیق نمیشه، با هم دوست نیستیم، من اگه بخوام برم مسجد دنبالش برم مسجد این اگه جوشی هم خیلی لازمه جوشی هم، مثلا میگه این چرا دیر از خواب رسه، چرا زودتر رسلش ده بریم دیدی ازان میگن نماز میگه به چرا زودتر نمیده همراه من بریم مسجد، این اگه عقب بیفته ازش که بره مسجد همینطور عقب میذاره دش، میگه تو تنها اومدی منم تنها باید برگردم خونه، تو وای نستیدی زودتر بری، تو زودتر رفتی من دیرتر رفتم، اصلا هیچ جوری با این با دختر ما رفیق نمیشم، من از این ناراحت این نیستم که چراش باش رفیق نمیشم، من ناراحت اینو که این دختر حالا تو این فضای مجازی این گوشی موبایل ها خلاصه از دست نره، این بچه بچه خوبیه، دختر خوبیه.
بله متشکرم از شما پدر گرامی و دغدغه من. آقای دکتر متی اتفاقا همونطور که حضرت عالی مستحضر هستید قبل از ضبط برنامه هم تو رژیم در این رابطه در حقیقت گفتگو کردیم با حضرت عالی و سکا خانم موسوی تهیه کننده محترمون و آقای مهابادی عزیز صدا بردار در رابطه با اینکه رابطه در حقیقت والدین یعنی یکی از والدین با فرزند غیر همجنس بعضی وقتا خیلی خاص و در حقیقت عاطفی میشه، مثل پدرهایی که خیلی دختر دوست هستند و مادرهایی که خیلی پسر دوست و این رابطه در حقیقت به این شکل اتفاق میفته، بعضا هم دیده میشه که به اصطلاح این ضرب المثل غلط که میگن دختر هووی مادره واقعا عملیاتی میشه در بعضی از خانواده ها و دختر خانم با اومدن خودش کاری میکنه که در حقیقت پدر همه احساس و عاطفش رو خرج این دختر میکنه و متاسفانه دیده میشه که به حال به رابطه خودش و همسرش آسیب وارد میشه. اگه امکانش هست در حین اینکه به سوال این شنونده عزیزمون پاسخ میدین به این نکات هم گوشه چشمی داشته باشید ببینیم که در حقیقت چه اتفاقی در فضای تربیتی خانواده داره واقع میشه.
خیلی خوب، ممنون از آقای توفیقی بزرگوار که انصافاً هر سری که سوالات رو تشریح میکنن ابعاد مختلف رو به خوبی بیان میکنن و ما کمک میکنن که مباحث رو دقیقتر بررسی کنیم.
خواهش میکنم، متشکرم.
خب نکته اولی که میخوام خدمت شما پدرها و مادرهای بزرگوار عرض کنم اینه که دقت داشته باشیم روایت داریم حق الولد علی والده، خیلی آقای توفیقی روایت جالبه، حق الولد علی والده یستفرح امه، حق فرزند برگردن پدرش اینه که مادرش رو تکریم کنه.
درسته.
خب آخه تکریم مادر چه ارتباطی با در واقع فرزند داره؟ مادری که از ناحیه پدر تکریم میشه حال دلش خوب میشه و مادری که حال دلش خوب شد انرژی روانش افزایش پیدا کرد خیلی بهتر و با صبر و حوصله بیشتری میتونه تربیت رو پیش ببره.
بله.
عزیزان تربیت بدون صبر امکان ندارد. من اولین مؤلفه‌ای که برای تربیت قائل بهش هستم و باید مد نظر همه پدرها و مادرهای بزرگوار باشه صبره. مثلا انبیای الهی وقتی که مبعوث می‌شدن اولین خواستشون چی بود؟ بحث رب شهری صدری، این سعه صدر و صبور بودن رو از خداوند متعال درخواست می‌کردن.
درست.
پس تکریم مادر توسط پدر کمک می‌کنه که مادر حال دلش بهتر باشه.
بله.
نکته دوم، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ مادری که حالش خوب نیست، مادری که درگیر استراب و افسردگیه، چطور میتونه بچهش رو درست تربیت کنه؟ یه بچه در واقع بدون افسردگی شاداب و یه بچه بدون استراب قطعا نمیشه. پس اگر احیانا مادر میبینه مسائل رو داره، پدر بزرگوار لطف کنن اول چی؟ رسیدگی کنن به وضع و شرایط مادر. قطعا مادر افسرده بچه رو دچار اختلال میکنه، خصوصا تو سالهای اولیه رشد. مادری که تو دو سال اول درگیر افسردگیه، آیا توفیق دلبستگی نائمه رو تو بچه شکل میده؟
درسته.
الان دختر نوجوان اومده میشه بنده، یک جلسه دو جلسه بنده از در و پنجره و از هر جا تونستم خواستم با این بچه ارتباط بگیرم، از در نشده از پنجرهش اومده. خب نشده، یعنی همه در رو برو خودش بسته، نمیشه باش ارتباط گرفت، کاملا گارد بسته. من از همه تکنیک های روانشناختی بزرگواران روانشناس استفاده کردم که مقاومت ایشون رو بشکنم، محبت نشدم. در مقابل محبت پدرم مقاومت میکنه، یعنی وقتی پدر وارد محبت میشه کاملا گاردشو میبنده.
درست.
چرا؟ تنها علتی که بنده بررسی کردم و متوجه شدم این که این دختر خانم نوجوان ما تو دو سال اول مادر گذاشتش مهد از شش ماهگی. بچه که از شش ماهگی که قاعدتا مهد بره، تا دو سالگی قرار دلبستگی ایمن شکل بگیره به پدر و ما، به مادر به عنوان اولین منبع محبت و عاطفه و عشق دلبسته بشه و این دلبستگی ایمن در آیندهش تأثیر مثبت بذاره.
درست.
خب پس اگه حال مادر بده، خدای نکرده افسرده است و مشکل خاصی داره، حتما خصوصا تو مراحل اولیه رشد تأثیر سو میذاره. پدر باید ابتدا اینو برطرف کنه، بعد بگه حالا شما بیا چیکار کن، خوب تربیت کن. نکته بعدی عزیزان، برخی از مادرها حالشون خوبه، درگیر مسائل و مشکلات فردی نیستند، اما بلد نیست. چرا بلد نیست؟ چون تو این مدارس ما متاسفانه همه چیز رو بچه‌هامون یاد میدن الا درس زندگی.
درست.
حالا الحمدلله اخیراً بالاخره برخی از مؤلفه‌های درسی رو مواد درسی رو اضافه کردن که کمک کننده هست.
بله.
اما نمیدونم چقدر واقعا این آیا باید تحقیق بشه، آیا همین مقدار کفایت میکنه. بچه ما انتگرال رو بلده، لوگاریتم رو بلده، با ریاضیات جدید و هندسه و مثلثات جبر آشناست، اما با مهارت‌های فرزندپروری و همسرداری آشنا
نیست.
مهارت حل مسئله رو بلد
نیست.
مهارت تفکر خلاق رو بلد نیست. مهارت تفکر نقاد رو بلد. پس حتما لازمه که این مادر توانمند هم بشود. این توانمندی و مهارت فرزندپروری بهش کمک میکنه. لطف کنید کتاب تنبیه آریاخیر بنده رو تهیه کنید، مطالعه کنید، بسیار کمک کننده است. تکنیک های استایل رفتار اونجا آوردم. کتاب در واقع فرزندان قانون که چطور بچه‌هامون رو در واقع نظاممند و قانونمند بار بیاریم. پس افزایش مهارت های فرزندپروری در خصوص مادر نکته بعدیه.
بله.
به این پدر بزرگوار میخوام بگم لطف کنید و همه شما پدرهای عزیز، همونطور که توفیقی بزرگوار هم اشاره کردن، با بچه های ائتلاف تشکیل ندید. بابا این ائتلاف، این یارکشی، این تیمکشی در واقع تربیت رو خراب میکنه.
بله.
قرار نیست مادر احساس منفی نسبت به در واقع دخترش داشته باشه، یا پدر احساس منفی نسبت به پسرش. که آقای توفیق تو جلسه مشاوره با این متی من دارم دیوونه میشم، میخوام بچم پسرم نباشه. چرا؟ چون میگم از وقتی که اومده اصلا مادر همه عشق و محبت بوده رو چی؟
پسر.
رو پسر و پدر رو گذاشته تو حاشیه و این خیلی بده. و مادرم اومده میگه آجا این پسرم از پدرشم منو بیشتر درک میکنه دیگه، این یه فاجعه شد دیگه. خب مادرهای بزرگوار، پدرهای بزرگوار، با بچه‌ها یارکشی نکنید. اگه اختلافم دارید خودتون مسائلتون رو حل کنید، نخواهید بچه رو بگیرید تو تیم خودتون که وزنتون سنگین تر بشه، که این یکی از خطاهای عمده والدینه. ائتلاف تو خانواده مثل سم میباشد، خانواده رو از هم میپاشونه، تربیت بچه‌ها رو هم خراب میکنه.
درست.
پس بحث عدم تشکیل ائتلاف هم حتما باید مد نظر این بزرگوار و عزیزان باشه. باش. و نکته پایانی این که بعد از اینکه این اقدامات رو انجام دادید، یعنی مادر رو مسائل شخصیش رو حل کردید، مادر رو تکریم کردید تا حالش خوب بشه، مهارت‌های فرزندپروری رو توش تقویت کردیم، لطف کنید حالا بیاییم به عنوان کاتالیزور و تسهیلگر رابطه مادر با فرزند رو چیکار کنید، فرزند دخترتون رو در واقع این رو اصلاح کنید به عنوان یه تسهیلگر کاتالیزور. بله. اینا چی بهتر بتونن با هم دیگه، ممکنه شما یه تایمای رو اختصاص بدید که اینا با هم دیگه برن بیرون، ممکنه یه زمینه‌هایی رو فراهم کنید که مادر بتونه بیشتر با بچه‌اش چیکار کنه، حال خوبی داشته باشه که این ارتباطه ان شاءالله بهتر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر. آخرین سوال رو می‌شنم، یک سوال تلفنی هست، برمیگردیم در کنار شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال داشتم برای پرسامان تربیتی کودک. از آجاها میخواستم این سوال رو بپرسم که من یه پسر دارم 5 سالشه، وقت ایشون ما مهمون که میریم یا مهمون که میاد، خلاصه هر کس غریبه، خصوصا وقتی که با هم یه جایی هستیم، میشه شروع میکنه به کارهایی که جلب توجه کنه و بقیه به سمت خودش متوجه کنه، و کارهایی هم که وقت خیلی آزاردهنده است، خصوصا جوری که خود اون مهمون هم اون جایی که میریم اونا هم معترض میشن، یعنی آزاردهنده است. حالا من میخوام ببینم آیا این کاری که ایشون میکنه یه چیز طبیعیه مال سنه و ما باید مثلا اینا رو اشباع کنیم، یا اینکه نه ایسته غیر طبیعیه، چه برخوردی باید با این کارش داشته باشیم. خواهش میکنم برای این جلب توجهش ما راهنمایی کنید. خیلی ممنون، التماس دعا، خداحافظ.
برای متشکرم از شما پدر گرامی و دکتر در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. خب میخوام خدمت این پدر بزرگوار عرض کنم که بچه تو 5 سالگی قاعدتاً نیاز به بازی داره و از اون طرف نیاز به توجه هم جز نیازهای لازم و ضروری فرزندان ما هستش.
بله.
و البته توی این مرحله سنی بچه ها باید احترام به قانون رو هم به تدریج یاد بگیرند.
بله.
لذا مرحله ای هستش که ما باید به چارچوب و قاعده داشته باشیم و قانون داشته باشیم و روی این قوانینمون دیگه قرص و محکم بایستیم. بله. من گفتم نماد بچه های زیر 3 سال ما تکنیکامون تکنیکای نرمه، اما در مورد بچهای بالای 3 سال دیگه به تدریج داره اون شاکله اصلی شخصیت شکل میگیره و ما چارچوب منتر برخورد میکنیم. لذا تکنیکای اصلاح رفتار رو میشه در مورد بچهای بالای 3 سال استفاده کردش. لذا میخوام بگم که نیاز به توجه بچه تامین میشه، به بچه احترام گذاشته میشه، اما در کنار نیاز به توجه و احترام گذاشتن حتما قانونم میذاریم. این قانون رو قبل از اینکه مهمون بیاد به بچه میگیم.
بله.
البته توی مهمانی حتما نیاز بازی بچه تأمین بشه، این نباشه که فرزندمون رو کلا نبینیم و بریم تو فضای در واقع گفتگو کردن با مهمان و بچه دیده نشه که خودش بخواد دست به کار بشه تا دیده بشه. پس نیازش تأمین میشه، اما اگر تو همین تأمین شدن نیاز بودن بازم بیان بریم با بچه بازی میکنیم، اما تو همین بازی داره چیکار میکنه؟ در واقع قواعد و اون قانونهایی که ما گذاشتیم رو نقض میکنه. حتی تو مهمونی هم بزرگواران تکنیک اصلاح رفتار باید اعمال بشه.
درست.
ممکنه بهش بگیم خب اگر بخوای دوباره این رفتار رو انجام بدی، مجبور میشیم که شما رو بفرستیم تو اتاق یا همونجا بخوای بازی کنی، از بازی جدا میشی دیگه، بازی نمیکنی، میبر خودت بازی میکنی.
بله.
یعنی حتی اونجا ما جلوی مهمانم بچه باید بدونه ما تکنیک اصلاح رفتار رو داریم. بعضی موقعا بچه ها احساس میکنن که ما جلوی مهمان دستمون بسته است.
درسته.
و چون دست ما رو بسته میبینن دیگه هر کاری میخوان چیکار کنن؟
میکن.
انجام بدن.
درسته.
اقتدار پدر و مادر باید همیشه باشه، اما اینکه چه تکنیک اصلاح رفتاری رو ما در مقابل مهمان استفاده کنیم مهمه.
بله.
و اینم تو ذهنمون باشه، اگر ما تکنیک اصلاح رفتارمون حتی در نبود مهمانم بدون پرخاشگری و خشونت بود و بچه مدل ما رو میدونست، در مقابل مهمانم دیگه میتونیم همین مدل رو چیکار کنیم باهاش داشته باشیم، اما اگر اونجا با خشونت برخورد کردیم اما اینجا دیگه نمیتونیم خشونت داشته باشیم، بچه احساس میکنه دست ما چیه؟ خالیه. پس این با هم مد نظر داشته باشیم، ما قرار نیست با بچه‌مون خشونت داشته باشیم، اما اقتدار ما همیشه لازم داریم.
بله.
و اهل تعارف هم نباشیم. من تو برخی از جوامع می‌بینم این صراحت خیلی بالاست، اما تو جامعه ایرانی ما صراحت پایین، تعارف بالاست. این جالبه، شما تو برخی جوامع می‌بینی به راحتی حرفشون رو می‌زنن و در کمال احترام هم میگن، اما نمی‌بینیم چیه این حرف رو، متاسفانه تو خودمون می‌ریزیم و همین باعث خیلی از سوء تفاهم‌ها و مشکلات میشه و عقده‌ها میشه.
بله.
پس بله من مهمان دارم، مهمان عزیزه، اما تربیت بچه‌م هم جای خود داره. نمیخوام به بچه بی احترامی کنم که بگم وای شخصیت بچه‌م خراب میشه جلو مهمون، من بهش بی احترامی کردم. نه، به قواعدمون احترام میذاریم، چه مهمان باشد چه
نباشد.
میخوام بگم که بزرگواران حتما باید بچه این احساس رو داشته باشه که پدر و مادر حتی تو مهمونی هم قادر هستن که تکنیک‌های اصلاح رفتار رو استفاده کنن و اونجا هم باید مقتدر باشیم.
بله بسیار، خیلی متشکرم آقای دکتر. لحظات پایانی برنامه رو دعا میکنید برامون لطفا.
از خداوند متعال میخوام که به همه ماها توفیق بده که بتونیم فرزندان صالحی رو تربیت کنیم که انشالله تربیت فرزند صالح در واقع مقدمه آمرزش خودمون باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما، خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های گرامی که افتخار دادید تا این لحظه خدمتگزارتون باشم. امیدوارم هر کجا که هستید در کنار فرزندان عزیزتون بهترین های ممکن براتون رقم بخوره. روز روزگار بر شما خوش. التماس دعای علی مدد و خداوندگار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عصر روز دوشنبه 11 اسفند ماه 1399 در خدمت شما هستیم. پرسمان تربیتی بود برنامه‌ای که تقدیمتون شد و با هم شنیدیم. توی این برنامه حجت الاسلام همتی به سوالات تربیتی شما عزیزان شنونده در مورد دغدغه‌هاتون برای کودکان و نوجوانان پاسخ دادن. انشاءالله که پسندیده باشید. این برنامه امشب ساعت 23 بازپخش داره. اگر موفق نشدید بشنوید یا خواستید دوباره اون رو بشنوید، ساعت 11 امشب همراه رادیو معارف باشید. همچنان برنامه‌های عصر روز دوشنبه 11 اسفند رو همراهی بفرمایید.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنید؟
اگه تب دارید یا سرفه می کنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری کنید.
از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعا به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خودتون رو به پزشک اعلام کنید.
بعد از استفاده از دستمال اون رو فوراً در سطلی در بسته بندازید.
در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا با دستمال بپوشونید.
و بله، چند وقتی وضعیت شهرهای کشورمون از نظر ابتلا به کرونا یک کمی بهتر شده بود که امیدوار بودیم که کرونا سایه منحوسش رو از سر کشورمون برداره، که سر و کله نوع انگلیسیش پیدا شد و چند نفر رو هم تو کشورمون درگیر کرد. آقای نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته قدرت سرایت نوع انگلیسی کرونا 30-70% بیشتر از نمونه های دیگه است. هموطنان مبتلا به این نوع کرونا سابقه سفر به خارج از کشور هم نداشتن و این نشون میده که ویروس انگلیسی در سطح کشور، جمعیت و شهرها پراکنده شده. در حال حاضر نکته مهم رعایت شیوه نامه ها با قدرت بیشتر و همچنین پرهیز از تجمعات در فضاهای سرپوشیده است. در واقع در شرایط فعلی نباید تصور کنیم که از شر این ویروس منحوس در امانیم، بلکه باید با دقت و توجه خیلی بیشتر از قبل شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم. امیدوارم همه شما عزیزان شنونده از شر این ویروس در امان باشید و با همت خودمون و همه ما ایرانی ها و همه اونهایی که دور هم جمع شدیم در کشور عزیزی به نام ایران سعی کنیم با هم همت کنیم، همدیگر رو باید یاری کنیم تا این ویروس از کشورمون دور بشه. عصر شما عزیزان شنونده به خیر باشه انشالله. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و ما در خدمت شما هستیم.
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منم توبه ام اشکست کجاست؟ این کجاست؟ 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 کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
وان که جان هم به سحر نر زنانند از اون، وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست؟ 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 جان جان است وگر جای ندارد چه عجب، این که جامی طلبت در تن ما هست کجاست؟ این که جامی طلبت در تن ما هست کجاست؟ کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
عقل تا مست نشد چون و چرا پست مشد، عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد، وان که او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟ وان که او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا
دست کجاست وان که بیرون کنن دست جان و دلم دست کجاست وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم وان که سوگند من و تو به هم نشکست کجاست
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست
خب اصلا